خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان جمهوری اسلامی شد. گذرنامه خبرنگار رادیو فردا نازی عظیما را بازگرداندند. شیرین عبادی در تهران با کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر ملاقات کرد. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز، امیدواریم هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و سپاسگزاریم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. دوشنبه سه شنبه 13 شهریور ماه 1386 و 4 سپتامبر 2007 میلادی است. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهم بود. اما پیش از اینکه به گزارش‌ها بپردازیم، گزیده‌ای از مهمترین خبرها را از همکارم آرمان مصطفی می‌شنویم.
درود به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا. اعضای مجلس خبرگان در جلسه امروز سه‌شنبه 13 شهریور خود اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس این مجلس را با 41 رأی موافق به ریاست برگزیدند. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و نامزد دیگر سمت ریاست مجلس خبرگان 34 رأی به دست آورد. مجلس خبرگان 86 نماینده دارد که برای 9 سال انتخاب می شوند. وظیفه این مجلس نزب و عزل رهبری جمهوری اسلامی و نظارت بر عمل کرده اوست. آقای رفسنجانی جایگزین آیت الله علی مشکینی می شود که پس از 27 سال ریاست بر مجلس خبرگان مرداد ماه گذشته درگذشت. گذرنامه نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا به وی بازگردانده شد. او در 8 ماه گذشته به دلیل توقیف گذرنامه‌اش امکان خروج از ایران را از دست داده بود. وی امروز شنبه گذرنامه خود را از مقام‌های ایرانی دریافت کرد و همکنون در حال تدارک مقدمات خروج از ایران است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق زنان دیروز با لوئیز آربور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ملاقات کرد. خانم آربور برای حضور در نشستی با عنوان حقوق بشر و تنوع فرهنگی که در اجلاس کشورهای موسوم به غیر متعهدها در تهران برگزار می شود به پایتخت ایران رفته است. خانم عبادی پیشتر در نامه‌ای به لوئیز آربور از او خواسته بود برای بررسی نقض حقوق زنان نمایندگانی را از سازمان ملل به تهران بفرستد. به گفته خانم عبادی در ماه‌های اخیر حدود 50 زن در ایران به دلیل فعالیت‌هایشان در دفاع از حقوق زنان بازداشت شدند. ماموران انتظامی دیروز مانع از ملاقات خانواده‌های زندانیان و بازداشت شدگان با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از قاضی حسن حداد گزارش داده است که کیان تاجبخش در روزهای آینده پس از تکمیل تحقیقات در پرونده‌اش به قید وثیقه آزاد خواهد شد. کیان تاجبخش پژوهشگر ایرانی آمریکایی از مشاوران مؤسسه اوپن سوسایتی یا جامعه باز در تهران از اردیبهشت ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان اوین است. حاله اسفندیاری دیگر پژوهشگر ایرانی آمریکایی که همراه کیان تاجبخش بازداشت شده بود یک شنبه شب پس از آزادی به قید وثیقه تهران را ترک کرد.
با تشکر از آرمان مصطفی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و ما در این مجله شامگاهی از جمله این گزارش‌ها را می‌شنوید. اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. گزارشگر رادیو فردا نازی عظیما پس از 7 ماه ممنوع الخروج بودن گذرنامه‌اش را دریافت کرد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و تعدادی از فعالان حقوق زنان دیدار کرد. اجازه ملاقات به خانواده 3 دانشجوی زندانی داده شد. روند فشار بر درویشان ایران ادامه دارد. گزارش های متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید. اما همانطور که در خبرها شنیدید، اکبر هاشمی رفسنجانی امروز سه‌شنبه به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، در دومین اجلاس رسمی چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری، آیت الله هاشمی رفسنجانی با 41 رأی به عنوان رئیس این مجلس انتخاب شد. دیگر نامزد ریاست مجلس خبرگان احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از محافظه‌کاران حامی دولت محمود احمدی نژاد بود که 30 رأی کسب کرد. گزارشی میشنویم از فریدون زرنگار.
بر اساس گزارش منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی امروز با کسب 41 رأی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. احمد جنتی رقیب آقای رفسنجانی در این انتخاب 34 رأی آورد. بنابر همین گزارش‌ها، آیت الله محمد مؤمن به سمت نایب رئیس اول مجلس خبرگان انتخاب شد. بدین ترتیب و پس از آیت الله حسین علی منتظری و علی مشکینی، اکبر هاشمی رفسنجانی سومین رئیس مجلس خبرگان از آغاز تشکیل آن است. انتخاب رئیس تازه مجلس خبرگان پس از درگذشت رئیس پیشین این مجلس آیت الله علی مشکینی انجام می شود. آیت الله مشکینی روز 8 مرداد ماه سال جاری بر اثر بیماری و کهولت سن درگذشت. در پیشاپیش انتخابات رئیس مجلس خبرگان، گمان زنی هایی درباره نامزدها و رئیس احتمالی یکی از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی مطرح شده بود. بیش از همه احتمال رقابت محمد تقی مصباح یزدی، روحانی تندرو هوادار محمود احمدی نژاد در برابر اکبر هاشمی رفسنجانی می رفت. در کنار این دو نفر، از احمد جنتی، عباس واعظ طبسی، محمد یزدی، محمد مؤمن و محمود هاشمی شاهرودی نیز به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست مجلس خبرگان نام برده می شد. انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان و مقام او به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیشک موقعیت سیاسی وی را که در ماه‌های گذشته متزلزل به نظر می‌رسد تغییر خواهد داد. آنچه در پی این انتخاب اهمیت دارد، دیدگاه‌های آقای هاشمی رفسنجانی درباره مطرح کردن احتمال رهبری به طور شورایی و طرح مشروعیت رهبری به رأی مردم است. اکبر هاشمی رفسنجانی معتقد است مجلس خبرگان باید از حالت تشریفاتی خارج شود و به طور جدی بر عملکرد رهبری نظارت کند. اکبر هاشمی رفسنجانی امروز پیش از انتخاب خود به سمت رئیس مجلس خبرگان احراز صلاحیت رهبری و شهادت به تداوم این صلاحیت‌ها برای ادامه کار رهبری را مهمترین وظیفه مجلس خبرگان خواند. انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری 24 آذر ماه سال گذشته برگزار شد که در جریان آن 86 نماینده جهت عضویت در این مجلس برگزیده شدند. مجلس خبرگان تنها نهادی است که برابر قانون اساسی فراتر از رهبر قرار دارد.
گزارشی بود از فریدون زرنگار. در همین مورد تحلیل و گفتگویی با چند کارشناس را در بخش دوم مجله شامگاهی خواهید شنید. و همچنان درباره رویدادهای ایران، نازی عزیما، گزارشگر رادیو فردا که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد و بیش از 7 ماه است در تهران به سر می‌برد، امروز توانست گذرنامه ایرانی خود را از ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تحویل بگیرد. گذرنامه خانم عزیما برای مدت 222 روز از سوی وزارت اطلاعات ایران ضبط شده بود. نازی عزیما به رادیو فردا میگوید پرونده‌اش همچنان در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام تبلیغ علیه نظام گشوده خواهد ماند و از طریق وکیل او پیگیری خواهد شد. نازی عزیما در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان درباره تازه‌ترین وضعیت خود پس از تحویل گذرنامه‌اش چنین میگوید:
شما پاسپورتتون رو دریافت کردین؟
بله بله دریافت کردم. ساعت 12:30 حدود 1 بعد از ظهر وقت ایران.
قبلا بهتون اطلاع داده بودن که میتونین پاسپورتتون رو بگیرین؟
بله بله، یعنی روز یکشنبه، امروز سه‌شنبه، از روز یکشنبه پریروز به من تلفن شد از وزارت اطلاعات و به من گفتن که راجع به این مسئله من میتونن با من صحبت کنن، شاید بتونیم راه حلی پیدا بکنیم. و خواستم که روز و ساعت ملاقات رو خودم تعیین بکنم که من فردا، یعنی روز دوشنبه ساعت 10 رفتم صحبت کردم و توی یه گفتگوی حدود نیم ساعتی گفتن که من میتونم برم پاسپورتم رو بگیرم. البته من ازشون خواستم که، یعنی سوال کردم ازشون که آیا وثیقه من هم حل میشه مسئلهش، ولی گفتن که نه، مسئله وثیقه خارجی هست و پرونده من هم فعلا یه پرونده باز هست، یعنی قرار وکیل من مراجعه کنه به اونها و تعیین وقت بکنن برای دادگاه. یعنی من در صحبتی که با وکیلم دیروز کردم، ایشون هم به من همین رو گفتن که برنامه ایشون این خواهد بود که هر چه زودتر تعیین وقت برای دادگاه بکنن که تکلیف این پرونده و وثیقه و این اتهام روشن بشه. در حال الان من از نظر شخص خودم نمیتونم هیچ پیش‌بینی بکنم در مورد تصمیمی که وزارت اطلاعات در مورد من خواهد گرفت یا قوه قضاییه.
الان به صورت قطع یقین میشه گفتش که برگردوندن گذرنامه‌تون به شما به معنی اینه که ممنوع الخروج نیستین، یعنی فقط این نیست که گذرنامه رو دادن بهتون، سفرم گفتن که میتونین بکنین به خارج از ایران.
دقیقاً همینطوره، برای اینکه من امروز که رفتم توی اداره امور گذرنامه نهاد ریاست جمهوری، وقتی که گذرنامه من رو بهم دادن ازشون سوال کردم که آیا ممنوع الخروجی من رو هم برداشتن یا نه، گفتن که همین که گذرنامه رو به شما میدیم به معنی این که شما دیگه ممنوع الخروج نیستین و میتونین هر موقع که میخواین بریم.
الان برنامه‌تون چیه؟
من همه چیز رو مینکاره رها کردم، منزلم اینها و زندگیم، و تنها فکری که الان دارم اینه که هر چه زودتر به محض اینکه اولین بلیط که پیدا میکنم بخرم و سر و سامانی بدم به مسائلی که دارم، و بعد اون وقت باید دید که واقعا دادگاه که تشکیل میشه و به چه صورت در میاد.
نازیه عزیما، گزارشگر رادیو فردا، با رادیو فردا و با امیر مصدق کاتوزیان گفتگو میکرد. گذرنامه نازی عزیما در حالی به او تحویل داده شد که روز جمعه حاله اسفندیاری، دیگر شهروند ایرانی آمریکایی که چند ماه مجبور به اقامت در تهران شده بود، به تازگی اجازه خروج از ایران را دریافت کرد. روز گذشته دوشنبه لویز آربور، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد که به تهران رفته است، با شماری از فعالان حقوق زنان و کمپین 1,000,000 امضا در دفتر سازمان ملل دیدار کرد. اما تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده دانشجویانی که در بازداشت به سر می‌برند، به دلیل رفتار خشونت‌آمیز پلیس موفق به دیدار با خانم آربور نشدند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، که با نماینده حقوق بشر سازمان ملل ملاقات داشته و پیام شماری از خانواده‌های زندانیان و نامه‌های آنها را به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در اختیار او قرار داده، به رادیو فردا می‌گوید که خانم آربور از برخورد پلیس با جمعیت کمی که فقط مقابل دفتر سازمان ملل ایستاده بودند مطلع بوده است.
دیروز خانم آربور با تعدادی از فعالان حقوق زن ملاقات داشتند. قبل از اینکه ماشین ایشون به سازمان ملل متحد برسه، پلیس متوجه نزدیک شدن خانم آربور به ساختمون میشه، با تعداد اندکی از خانواده زندانیان سیاسی که بیرون سازمان فقط ایستاده بودن بدون شعار، بدون هیچ گونه تحرکی، و میخواستن نامه هاشون رو به خانم آربور بدن، چون وقت ملاقات به اونها داده نشده بود به دست کمی وقت خانم آربور، پلیس به اونا برخورد کرد و با خشونت اینها رو سعی میکرد که متفرق کنه. ظاهرا به این دلیل که خانم آبر اون تجمع اندک رو نبینه. و از بالا که ما در اتاق بودیم، من متوجه سر و صدا شدم. از پنجره که نگاه کردم دیدم که یکی از جوانهای این گروه رو پلیس داخل ماشین کرده و میخواد این رو ببره دستگیر کنه. من و رئیس UNDP آمدیم پایین و من گفتم که هر دارید این رو دستگیر کنید، برای اینکه کاری نکرده، تو خیامون باز داده. پلیس طبیعتاً به من گفت به تو ارتباط نداره. گفتم خیلی خوب، حالا که من ارتباط نداره پس منم همراه ایشون ببر زندان تا من ببینم به کی ارتباط داره. و بس که به این صورت شد، با مداخله رئیس UNDP و کارمندان سازمان ملل اون جوان رو آزاد کردن و منم از ماشین پیاده شدم و بالاخره یکمی اوضاع آروم شد.
آیا خانم آربور از این درگیری مطلع شدن؟
چند دقیقه بعد که خانم آربور آمدن گفتن شنیدن که درگیری شده. گفتیم که بله، و اسامی افرادی که مایل به ملاقات بودن و مشکلات این خانواده ها رو که میخواستن ما به گوش خانم آربور برسونیم، ها رو تا حدی که در جریان بودم به اطلاعشون رسوندم. نامه هاشون رو هم دادیم و امیدواریم که مورد توجه قرار بگیره.
خانم عبادی، آیا فعالان حقوق زنان و اعضای کمپین 1,000,000 امضا هم موفق شدن با خانم آربور دیدار کنند؟
اطلاع دارید که تعداد کثیری در کمپین 1,000,000 امضا فعالیت میکنند و برای تعدادی از اونها احکام حبس و شلاق داده شده که حدود 6-7 نفر از اون افرادی که حکم حبس شلاق گرفته بودند هم در جلسه بودند و مثلا راجع به کمپین و مشکلاتی که برای فعالین حقوق زن پیش آمده صحبت کردن و وضعیت خودشون رو به اطلاع خانم آربر رسوندن.
شما تاثیر دیدار لوئیز آربر کمیسر سازمان ملل در امر حقوق بشر رو بر وضع حقوق بشر در ایران خانم عبادی چگونه میبینید؟
ساختار سازمان ملل متحد اجازه نمیدهد که مستقیما به حکومتی دستور بدهد که فلان زندانی رو آزاد کن یا فلان کس رو زندان کن یا فلان قانون رو حتما همین روز عوض کن، بلکه اونها توصیه میکنند به حکومت‌ها که بهتر است این کارها رو برای رعایت حقوق بشر و بهبود وضعیت مردمشون انجام بدید. حکومت‌ها اگر این توصیه‌ها رو انجام بدهند که خب چه بهتر، طبعاً المراد دیگه تحصیل حاصل است، و اگر انجام ندهند به هر حال درگی می‌شود در پرونده هر حکومتی که به توصیه های سازمان ملل متحد عمل نمی کنه و این برگیست برای اثبات نقض حقوق بشر.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از ملاقات خود با لوئیز آربر کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در تهران می گفت. و همچنان در مورد مسائل حقوق بشری در ایران، به گزارش خبرنامه امیرکبیر سایت خبری انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، یک شنبه شب قاضی حداد معاون امنیت دادستان عمومی و انقلاب تهران با حضور در بند 209 زندان اوین از 3 دانشجوی زندانی خواسته است ضمن تماس با خانواده های خود بهشان اعلام کنند که روز دوشنبه ملاقات خواهند داشت. خانواده احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی پس از اطلاع از فراهم شدن امکان ملاقات با فرزندانشان در آخرین ساعت روز یکشنبه قصد داشتند از مشهد و شیراز به سمت تهران حرکت کنند که به نوشته خبرنامه امیرکبیر بستگان مجید توکلی امکان رساندن خود به تهران را در این زمان کوتاه نیافتند. آنچنان که پدر احسان منصوری از دانشجویان بازداشت شده ی دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با فریدون زرنگار از رادیو فردا میگوید، این ملاقات روز دوشنبه انجام شد.
دیروز اجازه دادن ما ملاقات رو مجدد داشته باشیم، رفتیم پیش بچه‌ها، الحمدلله بد نبودن، خوب بودن. حالا یه مقدار بچه‌ها رو دارن برده بودن انفرادی، از انفرادی خارج کردن، آوردن بند 3 نفرشون با هم هستن.
شما و خانواده های دیگر دانشجویان با هر 3 دانشجو دیدار داشتید؟
بله، رفتیم ملاقاتشون به صورت کابینی بود. به هر حال خانواده ها تا اندازه از نگرانی در اومدن، حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود که اجازه ملاقات دادن به ما. به هر حال خوب بود بعد از 3 هفته اینکه ملاقاتشون قطع شده بود مجدد تونستیم بچه ها رو ببینیم. دیروز هم ما رفتیم پیش قاضی حداد، ایشون ما رو پذیرفتن. حالا بعد از مدت ها که تلاش میکردیم ایشون رو ببینیم موفق نشدیم، دیروز موفق شدیم ایشون رو ببینیم. به ما قول دادن که استقرارخواست تنظیم شد تا زمان تشکیل دادگاه میتونه وکیلشون، حالا هر کس هست، یه نفر، دو نفر، هر چند نفر هستن، وکلاشون بیان پرونده رو بررسی کنن، بیان دادگاه با حضور وکیلشون دادگاه تشکیل بشه. در حال ما به حال نیک میگیریم این گفته آقای حداد رو، انشالله که همینجور باشه. به آقای حداد هم گفتیم که ما خواهان اجرای عدالت هستیم، اگر ما تلاش میکنیم این طرف میریم اون ور میریم پیش مسئولین نظام میریم، ما خواهان عدالت هستیم که در حال هم عدالت اجرا بشه و هم سریعتر.
معلوم نیست که کی تکلیف دانشجویان زندانی روشن میشه، یعنی آقای حداد به شما نگفتن
تکلیفشون رو؟ والا از قول خود بچه‌ها، انگار آقای حداد به بچه‌ها گفته بود تا 19-20 دارن کیفرخواست رو صادر میکنن در دادگاه، حالا مطابقون دادگاه تشکیل میشه. زمان خاصی رو برای تشکیل دادگاه نگفتن. واقعا خانواده ها هزینه سنگینی رو بابت این جریان دارن میپردازن و هم به هر حال هزینه هاش برمیگرده به نظام. دیروز بعد از این سیاهای دو مجیدین رفتیم خدمت آقای دادفار وکیلشون بود، در حال همچنین خبر خوبی رو ما از آقای حداد شنیدیم که اجازه میدن وکیلشون بعد از کیفرخواست البته بتونه پرونده رو بررسی کنه.
پدر احسان منصوری از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر با فریدون زرنگار از رادیو فردا گفتگو میکرد. در ادامه فشار بر درویشان در ایران، امروز گزارش رسید که احمد شریعت، شیخ درویشان نعمت اللهی گنابادی در قم، به 9 سال ممنوعیت اقامت در آن شهر و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. اطلاعات بیشتر از آرمان مصطفی.
پیش از هر چیز کوشیدم درباره صحت و سقم این خبر با امیر اسلامی، وکیل مدافع آقای شریعت، تماس بگیرم. وی توضیح داد که این حکم تلفنی به او اعلام شده است.
دیروز یه شب با آقای پورموسایی معرفی می‌کردم و بنده تماس گرفتن. به عنوان کردن که حکم دادگاه تجدید نظر جنای شریعت صادر شده، به عنوان کردن که حبس ایشون تبدیل به جزای نقدی شده و 9 سال هم علیه ایشون تبعید عنوان کردن. شناسایی کنم و اطمینانی نبود به ایشون، حالا حتما خود آقای پورمنصوری باشم. خدمت شما عرض کردم که طبق قانون آیین دادرسی مدنی مجبور هستن دادگاه که خود دادگاه تجدید نظر دادنامه صادره رو به بنده ابلاغ کنن و به صورت تلفنی به ایشان نمیشه حکم ابلاغ کرد. تو این اطلاعاتی بود که پشت تلفن به من دادن، حالا از خط سومشن کاملا اطلاعی ندارم.
تقریبا 1.7 سال پیش حسینیه‌ای که توسط خانواده شریعت در قم وقف شده بود مورد حمله قرار گرفت و ویران شد. صدها تن از درویشانی که برای اعتراض به این امر در تجمع مسالمت‌آمیز در محل شرکت کرده بودند به نوبه خود مورد حمله قرار گرفتند و بازداشت شدند. پرونده 52 تن از آنان به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور نیروی انتظامی به دادگاه فرستاده شد. در دادگاه 2 تن از وکیلانی که دفاع از درویشان را به عهده گرفته بودند به زندان، جریمه و 5 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شدند. هفته گذشته نیز حسینیه درویشان نعمت اللهی گنابادی در شهر کرج مورد حمله گروهی از بسیجیان قرار گرفت. در مورد محکومیت احمد شریعت، شیخ درویشان گنابادی، وکیل او امیر اسلامی میگوید پیش از اتخاذ هر تصمیمی در انتظار ابلاغ رسمی و قانونی حکم دادگاه میماند.
روند فشار بر درویشان ایران ادامه دارد. گزارش بود از آرمان مصطفی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ کبابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه،
حتی رو نمیداد. سالها دل طلب جام جمع ما میکرد، اون چه خود داشت زبیگان تمنا میکرد.
5 دری مجله هفتگی فرهنگ هنری رادیو فردا.
یک شنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
ساعت 18:51 و 55 ثانیه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بر شمار سازمان ها و نهادهایی که از فراخوان تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران در مورد برپایی روز جهانی اقدام علیه اعدام حمایت کردند روز به روز افسوده می شود. یکی از این نهادها جامعه جهانی حقوق بشر با پیشینه 35 ساله در آلمان است که از همه خواسته است در حرکت‌های اعتراضی روز 16 شهریور ماه جاری شرکت کرده و مخالفت خود را به صدور احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران ابراز کنند. گزارشی می شنویم در همین زمینه از شهرام میریان.
فریاد کمک و یاری از داخل زندان‌های ایران عنوان فراخوان جامعه جهانی حقوق بشر در آلمان است. این نهاد 35 سال است که در شهر فرانکفورت بنیان گرفته و از همه انسانهایی که به گونه‌ای مسالمت‌آمیز و بدون درس یازیدن به زور برای تحقق حقوق بشر در کشورشان گام برمی‌دارند حمایت می‌کند. سرپرست کنونی این نهاد آلمانی آقای کارل هافن از مدافعان سرشناس حقوق بشر در آلمان است که در آغاز این فراخوان با اشاره به سفر خانم آربور، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر به تهران، به شمار اعدام‌های تازه در ایران هم پرداخته و نوشته است تنها در ماه اوت، در ماهی که گذشت، 58 زندانی در ایران اعدام شدند. در فراخوان جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت به درخواست شماری چند از زندانیان سیاسی و محکومان به اعدام در زندانهای ایران هم پرداخته شده. این زندانیان روز 16 شهریور ماه جاری را به عنوان اقدام جهانی علیه اعدام اعلام کرده و از همه آزادی خواهان در جهان خواستند با حرکت‌های اعتراضی خود نگذارند هیچ انسانی به پای چوبه دار رود. در آستانه روز همبستگی جهانی با زندانیان سیاسی در ایران، برخی از گروه‌های اجتماعی و سیاسی نیز به پیشواز این روز رفته و تظاهراتی در شهر کل آلمان برپا کردند. در این حرکت اعتراضی محمد آسنگران، روزنامه‌نگار و فعال داخل سیاسی در آلمان در گفتگو با ما ضمن اشاره به اعدام‌های دست جمعی در دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی از فراخوان 16 شهریور ماه هم سخن گفته است.
متاسفانه ما در دهه 60 دو موج اعدام ها رو در ایران داشتیم و هزاران زندانی سیاسی به دلیل اختلاف عقیده و به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی اعدام شدند. همین الان دوباره جمهوری اسلامی بر اساس همون سیاست ها موج اعدام را شروع کرده و بخشی از زندانیان که از نگرانی این وضعیت ممکنه به موج این اعدام ها دوچار بشن و از جونشون از دست بدن، خودشون برای 7 سپتامبر فراخوان تجمع و تظاهرات جهانی دادند و تعدادشون هم در زندان ها اعلام کردن که اعتصاب قضا خواهند کرد از 7 تا 10 سپتامبر.
آقای کارل هافن، سرپرست جامعه جهانی حقوق بشر، در ادامه فراخوان خود یادآور شده که همراه با کمیته بین‌المللی علیه اعدام در آلمان در روز 7 سپتامبر برابر با 16 شهریور ماه تظاهراتی زیر عنوان اعدام در ایران دیگر بس است برپا می دارد.
اعدام در ایران دیگر بس است. گزارشی بوده از شهرام میریان.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب درود بر شما
که با سلام ملی ساعت 8 شب با همکاران
با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه هم با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی از رویدادهای کشور همسایه ایران افغانستان ادامه می‌دهیم. دولت افغانستان در مورد تسلیح شورشیان افغان به سلاح‌های چینی توسط دولت ایران اظهار بی‌اطلاعی کرده است. در این حال سخنگوی دولت کابل گفته است که شماری از کشورهای همسایه افغانستان از شورشیان این کشور حمایت می‌کنند. علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در کابل در مورد این خبر که آیا جمهوری اسلامی سلاح در اختیار شورشیان افغان قرار می‌دهد یا نه، نظر سخنگوی دولت افغانستان را جویا شده است.
در حالی که گزارش شده است جمهوری اسلامی تسلیحات چینی برای طالبان می‌فرستد، سخنگوی دولت افغانستان با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع اما گفت که از راه‌های مختلف برای شورشیان مخالف دولت افغانستان سلاح فرستاده می‌شود. همایون حمیدزاده سخنگوی دولت افغانستان درباره این که کدام کشور به طور مشخص به تجهیز شورشیان مخالف دولت افغانستان مبادرت می‌ورزد اشاره نکرد.
شما ما دیدیم که در بی بی سی و دیگر جای‌ها خبر آمده که چین شکایت کرده، ببخشید انگلستان شکایت کرده و چین در مورد ذکر توسط سلاح‌های چینایی در جنوب افغانستان ساکر از اونها مورد حمله قرار می‌گیره. ما شما همه می‌دانیم که حامی و طرفدار حرکت‌های توریستی و طالبی در افغانستان کیها هستند در منطقه و در همسایگی ما، و فعلا شواهد در دست نیست که کاملا ثبوت شود که با چه ترتیب موضوعی که شما برش اشاره میکنین سلام میرسه، ولی جای شک نیست آدم میتونه حدس بزنه که از کدام طریق میتونه به بعضی کسا هستن در همسایگی که کمک میکنن و از او را سلاح های مختلف انتما چینایی را در اختیار دشمن های افغانستان قرار میدن.
بی بی سی در گزارش اخیر خود از قول منابع در دولت بریتانیا گزارش داده که مقامات بریتانیایی از چین خواسته است تا درباره تجهیز طالبان با تسلیحات چینی تحقیق و بررسی کنند. مقامات چینی به مسئولان بریتانیا وعده دادند تا در این باره تحقیق کنند. چین هر نوع ارتباط با شورشیان مخالف دولت افغانستان را به شدت رد کرده است. اخیراً گزارش ها حاکی از آن است که طالبان انواع سلاح‌های سبک و سنگین چینی را در اختیار دارند و در شمار از نبردها این تسلیحات از شورشیان به دست آمده است. این اولین بار است که مقامات غربی جمهوری اسلامی را به حمایت از طالبان با سلاح‌های ساخت چین متهم می‌کنند. پیش از این شمار از مقامات بلندپایه آمریکایی و بریتانیایی از دریافت سلاح‌های ساخت ایران در مناطق جنوب و جنوب غرب افغانستان سخن می‌گفتند که همواره مقامات جمهوری اسلامی آن را رد کردند. موازین غیر رسمی بسیار از مقامات دفاعی و امنیتی افغانستان نیز این است که شماره از کشورها از جمله جمهوری اسلامی برای تضعیف سربازان خارجی در افغانستان به شورشیان مخالف این کشور کمک میکنند، اما به صورت رسمی چنین موضعی از سوی مقامات بلندپایه حکومت حامد کرزای ابراز نشده است. ناظران افغان میگویند کابل نمیخواهد حداقل در شرایط کنونی که در تنش‌های فزاینده با اسلام آباد به سر میبرد تهران را نیز به خاطر کمک به شورشیان افغان زیر فشار قرار دهد و دشمن دوم در منطقه برایش ایجاد کند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در آغاز مجله شامگاهی خلاصه مهمترین خبرها را از آرمان مصطفی می شنویم.
با درود به شنوندگانی که این ساعت به ما می پیوندند. احمد شیرزاد نماینده دوره پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت به روزنامه نوروز گفته است که بر اساس خبر منتشر شده در خبرگزاری ایسنا، دادگاه کیفری استان تهران او را به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به زندان و جریمه نقدی محکوم کرده است. آقای شیرزاد در ادامه میگوید که از موضوع پرونده بی اطلاع است و هیچ احضاریه‌ای نیز دریافت نکرده است. عبدالنبی نجیبی معاون قضایی دادگستری استان فارس امروز گفت 4 تن از افرادی که به اتهام شرارت، حمل و نگهداری مواد مخدر و سلاح و مقابله مسلحانه با ماموران به اعدام محکوم شدند، در ملأ عام به دار آویخته خواهند شد. آقای نجیبی افزوده است که از ابتدای سال جاری در استان فارس هر هفته به طور متوسط 1 یا 2 نفر قاتل، قاچاقچی مواد مخدر یا افرادی که وی آنها را شرور نامید اعدام شدند. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده برای حضور در نشست سران منطقه آسیا و اقیانوسیه وارد سیدنی استرالیا شد. آقای بوش پس از سفر غیرمنتظره خود به بغداد، گفتگو با فرماندهان ارشد نیروهای آمریکایی مستقر در آن کشور و دیدار با مقام‌های عراقی وارد استرالیا شده است. دیوان عالی عراق امروز سه‌شنبه 13 شهریور احکام اعدام متهمان پرونده موسوم به انفال، علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی پسرعموی صدام حسین، سلطان هاشم عطایی وزیر دفاع و حسین رشید التکریتی معاون عملیاتی نیروهای مسلح عراق در دوران صدام حسین را تایید کرد. این 3 نفر به جرم نسل کشی، جنایات جنگی و ضد بشری در جریان سرکوبی کردها در سال 1988 میلادی به اعدام با چوبه دار محکوم شدند. بر اساس قوانین عراق، حکم اعدامی که به تایید دیوان عالی این کشور برسد پس از 30 روز اجرا می شود. کریستوفر هیل نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی امروز سه‌شنبه گفت تا زمانی که کره شمالی گام‌های مهم دیگری را برای برچیدن برنامه‌های هسته‌ای نظامیش برنداشته است، نام آن کشور از فهرست دولت‌های حامی تروریسم حذف نخواهد شد. وزارت امور خارجه کره شمالی روز دوشنبه دیروز اعلام کرده بود که آمریکا موافقت کرده است تا در قالب مشوق‌های اقتصادی و سیاسی به کره شمالی برای برچیدن برنامه‌های هسته‌ای‌اش نام این کشور را از فهرست دولت‌های حامی تروریسم حذف کند. کریستوفر هیل روز یکشنبه پس از مذاکره با نماینده کره شمالی در ژنو اعلام کرد که کره شمالی موافقت کرده است تا پایان سال جاری میلادی برنامه هسته‌ای‌اش را به طور کامل متوقف کند. دادگاهی در آفریقای جنوبی گرهارد وایزر یک مهندس آلمانی را به جرم همکاری با عبدالقدیر خان دانشمند هسته‌ای پاکستان و شبکه غیرقانونی فروش فناوری هسته‌ای او به 18 سال زندان محکوم کرد. این مهندس آلمانی اعتراف کرده است که قطعات مورد نیاز در فناوری هسته‌ای را ساخته و آنها را در بازارهای سیاه فروخته است. مجازات 18 سال زندان این مهندس آلمانی پس از رسیدن به توافق‌هایی با دادستانی آفریقای جنوبی برای 5 سال به حال تعلیق درآمد.
با تشکر از آرمان مصطفی که گزیده‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. اما همونطور که در خبرها شنیدید و در گزارش‌ها شنیدید، اکبر هاشمی رفسنجانی امروز سه‌شنبه به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، در دومین اجلاس رسمی چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری، آیت الله هاشمی رفسنجانی با 41 رأی به عنوان رئیس این مجلس انتخاب شد. دیگر نامزد ریاست مجلس خبرگان احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از محافظه‌کاران حامی دولت محمود احمدی نژاد بود که 30 رأی کسب کرد. بهروز کارونی نظر چند تحلیلگر و کارشناس را در همین زمینه جویا شده است.
ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه‌نگار در گفتگو با رادیو فردا انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری را یک تحول مهم ارزیابی می‌کند و می‌گوید تمام تلاش اصولگرایان این بود که در برابر آقای هاشمی رفسنجانی سفارایی کنند و ایشان را در ادامه فشارهای اخیر، یعنی از انتخابات ریاست جمهوری بدین سو، به دلیل اتخاذ مواضع مستقل او را به حاشیه برانند. آقای شمس الواعظین درباره آرای اکبر هاشمی رفسنجانی در مقابل احمد جنتی روحانی که از حمایت مخالفان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برخوردار بود میگوید:
بدنه سیاسی و روحانیت جامعه ایران هنوز از هوشیاری و آگاهی و هوشمندی لازم برخورداره که اجازه نده اوضاع به گونه ای دگرگون بشه که شخصیت های مثل آقای هاشمی رفسنجانی با ثقل و وزن و سابقه ای که در ارتباط با نظام جمهوری اسلامی و اسرار پشت پرده‌اش دارن به حاشیه رانده بشن.
این روزنامه‌نگار ابراز امیدواری می‌کند که با ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان، وظایف این مجلس مطابق قانون اساسی و فلسفه وجودی مجلس خبرگان و به طور مشخص بند مربوط به نظارت بر عملکرد رهبری در دوره ریاست او جامعه عمل بپوشد.
این البته یک تحول بسیار مهمی خواهد بود و ایشون به این نکته اشاره کردن و امیدواریم که سرآغاز یک تحول مهمی در راه محدود کردن رهبری در چارچوب قانون و قانون اساسی و مشخص کردن اختیارات ایشون در چارچوب قانون اساسی با نظارت مجلس خبرگان رهبری انجام بشه و در نتیجه تعادل بیشتری در موازنه قوا در ساخت سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد بشه.
ماشاءالله شمس الواعظین اعتقاد دارد که اکبر هاشمی رفسنجانی ظاهراً قصد دارد باقی مانده ی حیات سیاسی خود را به نقد مسائل سیاسی ایران و بازگرداندن اوضاع به سمت یک وضعیت قابل قبول برای جامعه ایران اختصاص دهد.
به نظر میرسه ایشون تصمیم داره که ساخت سیاسی و از پاره ای تحولات منفی یک و از بروز و ظهور پاره ای نیروهای رادیکال و تندرو و خشن که مایلن تحولات رو به سمت و سوی منافع گروهی و حزبی خودشون ببرن و در نتیجه ایران رو در معرض چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی قرار بدن باز بداره.
در این میان علی کشتگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، برخلاف آقای شمس الواعظین اعتقاد دارد که انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی هیچ تأثیری بر فضای سیاسی ایران نخواهد داشت.
کسانی که فکر میکنن که آقای هاشمی طرفدار فضای باز سیاسی است و یا اینکه وضعیت اصلاح طلبا رو بهتر میکنه، به نظر من در توهم به سر میبرن. آقای هاشمی رفسنجانی همیشه یکی از چهره‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی تو تمام این 28 سال بوده.
این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به این پرسش که آیا با انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به سمت ریاست مجلس خبرگان میتوان انتظار داشت که او به سخنان قبلی خود مبنی بر نظارت این مجلس بر عملکرد رهبری جمهوری اسلامی عمل کند، پاسخ میدهد:
آقای هاشمی رفسنجانی تو تمام این مدت روی مسائلی که همراه نبوده نظرش با آقای خامنه‌ای چگونه برخورد کرده. هر جا که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته که نظراتش رو پیش ببره با قاطعیت، ایشون هم همراهی کرده. هیچ وقت ایشون اهل مقاومت نبوده در برابر آقای خامنه‌ای و به حساب سیاست‌هایی که ایشون پیش می‌بره. به همین دلیل هم خودش رو نگه داشته. در مورد اختلافاتی که می‌دونیم بین اصلاح طلبا بود و جناح بنیادگرا، دیدیم که آقای هاشمی چگونه برخورد کرد. سعی کرد به گونه خودش رو حفظ کنه در نظام. حالا هم همین کارو خواهد کرد. در مورد نظارت بر رهبری مجلس خبرگان هیچ وقت به وظیفه‌اش همونجور که میدونیم عمل نکرده. نمایندگان همونایی هستن که بودن و همون کسانی هستن که به نوعی در دور باطل نظام جمهوری اسلامی، دور باطل انتخابات مقصودم هست، که شورای نگهبان هست که تشخیص صلاحیت میکنه برای همین افرادی که تو خبرگان انتخاب میشن و افراد وفادار به آقای خامنه‌ای و به نظام هم انتخاب میشن و الان هم همین افراد هستن در خبرگان. اتفاقی که نیفتاده، آقای مشکینی فوت کردن، آقای رفسنجانی نایب اول آمده به جاش، همه اعضای مجلس خبرگان هم سر جاشونن.
از سوی دیگر محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری را منطقی ترین انتخاب می‌داند و می‌گوید اگر بخواهیم گرایش‌های عمومی مردم را در این موضوع لحاظ کنیم، رأی بالایی که آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان تهران آورد ناشی از آن بود که گرایش عمومی مردم به سوی او است. این روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ایران آقای هاشمی رفسنجانی را فردی می‌داند که در نگاه افکار عمومی ایران فردی سرد و گرم چشیده و دارای محبوبیت نسبی در میان تمام جناح‌های سیاسی و مقبولیت عمومی نظام است. آقای جوادی حصار به این پرسش که انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی چه تأثیری بر توازن نیروهای سیاسی در ایران خواهد داشت پاسخ می‌دهد:
از اونجا که بخش قابل توجهی از خبرگان رهبری یا نمایندگان ولی فقید استان هستند یا چهره های سیاسی تأثیرگذار در مناطق هستند، تعامل بیشتر اونها در این حوزه با آقای هاشمی میتونه به یک تعادل در رفتارهای انتخاباتی منجر بشه و از پاره افراطی تفریط ها جلوگیری کنه.
این روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بر این باور است که اکبر هاشمی رفسنجانی همچنان که تاکنون عمل کرده است تلاش خواهد کرد که خود را چهره‌ای فراجناحی نشان دهد و از موضع ساماندهی آرای جامعه و شکل‌دهی حرکت‌های اجتماعی به گونه‌ای عمل کند که محبوبیت لازم را بین نیروهای سیاسی ایران داشته باشد
و گزینه‌های آتی برای اینکه شاید یک روزی ناچار باشن که به خود آقای هاشمی هم مراجعه کنن برای اینکه کرسی رهبری رو در جامعه داشته باشه، که هیچ کس هم چنین تقاضایی رو نشون نمیده، اما بالاخره از ذهن هیچ کس هم خارج نیست که ممکن است یه روز آقای هاشمی بخواد در این جایگاه قرار بگیره یا یکی از گزینه‌های محتمل باشه. بنابراین خود آقای هاشمی هم برای اینکه همچین چشم‌اندازی وجود داشته و داره، من تصور می‌کنم که سعی می‌کنه که از موضع گسترده‌تر و بالاتری به مسائل سیاسی مواجه بشه و جناح‌های موجود رو تا جایی که ممکن است برای خودش نگه داره.
محمد صادق جوادی حصار به این پرسش که از این پس برخورد اصولگرایان و محافظه‌کاران با اکبر هاشمی رفسنجانی چگونه خواهد بود پاسخ می‌دهد: این نیروها که نیروهای قدرت‌گرا و قدرت محور هستند، اگر احساس کنند که جایگاه آقای هاشمی در نظام محکم‌تر می‌شود، به طور قطع به سوی ایشان خواهند رفت و چه بسا در آینده کاسه داغ‌تر از آش هم بشوند. آقای جوادی حصار در مورد آینده برخورد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با اکبر هاشمی رفسنجانی در شرایطی که تا همین اواخر به انتقاد از او پرداخته بود میگوید:
من آقای احمدی نژاد رو این اندازه کور نمیدونم، ولی به هر جهت یکی از امکانات همینه که قدرت لوازمی داره که اون رو به گردانندگان قدرت تحمیل میکنه.
لازم به تذکر است که اکبر هاشمی رفسنجانی امروز سه‌شنبه جانشین علی مشکینی شد که روز 8 مرداد ماه سال جاری بر اثر بیماری و کهولت سن درگذشت.
گزارشی بود از بهروز کارونی. و همچنان در ایران صبح امروز سه‌شنبه در تهران 18 همایش بانکداری اسلامی با سخنرانی ابراهیم شیبانی رئیس کل مستعفی بانک مرکزی کار خود را آغاز کرد. اطلاعات بیشتر از فریدون زرنگار.
ابراهیم شیبانی رئیس کل مستعفی بانک مرکزی در سخنرانی خود در آغاز این همایش گفت در ایران از 25 میلیون سپرده‌گذار نزد بانک ها 85% کمتر از 1 میلیون تومان سپرده دارند. طهماسب مظاهری رئیس تازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در این همایش با تأیید مقام ریاست خود بر بانک مرکزی در ارتباط با بحث‌های مربوط به بانکداری اسلامی گفت سود در سیستم بانکداری اسلامی وجود ندارد و ملاک کارمزدی است که بانک بابت خدمات می‌گیرد. رئیس کل جدید بانک مرکزی پیشنهاد داد برای کارمزد بانک‌ها سقفی بین 1.5% تا 3% تعیین شود. همایش امسال بانکداری همزمان می‌شود با تغییر و تحولاتی در صحنه اقتصادی، از جمله انحلال شورای عالی پول و اعتبار، تغییر رئیس کل بانک مرکزی، کاهش نرخ بهره از سوی رئیس جمهوری و زمزمه ایجاد بانک قرض‌الحسنه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از هنگام انتخاب خود در این مقام تلاش دارد با مطرح کردن دوباره اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون ربا به گفته خود به آرمانهای انقلاب برگردد، در حالی که به رغم تصویب قانون بانکداری اسلامی در سال 1362 این قانون در عمل هیچگاه نتوانست اجرا شود. دکتر کامران دادخواه کارشناس اقتصادی در بوستون به رادیو فردا میگوید سیستم بانکداری ایران نه اسلامی است و نه مبتنی بر اصول اقتصادی. دکتر کامران دادخواه:
این قانون و این بانکداری نه اسلامیه نه بانکداری. از نظر اسلامی نبودنش توجه فرمایید که حرمت ربا در اسلام مطلقه، حلل البعیر و حرم الربا. صحبت این نیست که اگه اینقدر بدین اونقدر بدین، اینجوری بدین اونجوری بدین، کلاه شرعی بذارین درست میشه. بنابراین به عنوانهای مختلف بهره دادن این مطلقا اسلامی نیست. اما از نظر اقتصاد مسئله بهره نداشتن کاری نیست. بهره یک موضوع اصلی و اساسی در اقتصاد، برای جمع کردن پسندازها از دست مردم و دادنش برای سرمایه گذاری. کارهایی که به عنوان اقتصاد اسلامی شده نتیجهش این شده که اولا پسنداز به اون ترتیبی که باید انجام نمیشه و سرمایه گذاری هم جز از طریقهای عجیب و غریب یا در کارهای غیر مولد انجام نشده. برای اینکه بانکداری به اون صورتی که باید شاید نبوده، به افرادی که پسنداز میکنن بهره درست داده نشده و تخصیص منابع هم درست نبوده. در مملکتی که تورم الان صحبتش هست که بالای 20% شما به یه شخصی بگید پسنداز کن و در مقابل 13-14% بهره بگیر، همین کاری که میکنه 6% با پسنداز کردنش ضرر میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه که میشه کسانی که به قدرت نزدیک بودن وام ها رو از بانک ها گرفتن و در کارهای غیر مولد یا برای بردن به خارج استفاده کردن. بنابراین بانکداری به اصطلاح اسلامی در تمام کشورهایی که این کارو کردن پیش نرفته، کاری انجام نداده جز مخشوش کردن اوضاع. اینی که هنوز مسئله به قول معروف به آخرش نرسیده اینی که کشورهایی مثل عربستان سعودی، ایران تا حدودی به خاطر پول نفتشون میتونن این ماجرا رو بپوشونن.
دکتر کامران دادخواه: گفته می شود یکی از دلایل برکناری و یا استعفای رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اختلاف نظرهای وی با رئیس جمهوری در زمینه سیاستهای پولی بوده است.
گزارشی بود از فریدون زرنگار. ساعت 19:16:05 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در پی بیرون رفتن سربازان بریتانیایی از مرکز شهر بصره، دزموند براون وزیر دفاع بریتانیا ابراز امیدواری کرده است که مسئولیت تامین امنیت سراسر استان بصره در پاییز آینده به نیروهای عراقی محول شد. اطلاعات بیشتر از آرمان مصطفی.
پیش از این ارتش بریتانیا مسئولیت امنیت استانهای میسان، زیغار و المثنا را به نیروهای عراقی تحویل داده است. همکنون نزدیک به 5000 سرباز بریتانیایی در عراق باقی ماندند که در پایگاهی در فرودگاه بصره مستقر هستند. سرلشکر عراقی موهان حافظ فهد الفریجی گفت که نیروهای تحت فرمان او در کاخ پیشین صدام حسین مستقر شدند.
ارتش عراق مسئولیت حفاظت منطقه درون و بیرون کاخ را بر عهده گرفته است. از امروز این منطقه منطقه نظامی اعلام شده و غیر از افراد مجاز کسی حق نزدیک شدن به آن را ندارد.
مقامات رسمی بریتانیا این جابجایی را یک پیشرفت جلوه می دهند، اما بسیاری از تحلیلگران در مورد وضعیت جنوب عراق بدبینند. پیتر هارلینگ تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه در گروه بین المللی بحران یکی از آنهاست. گروه بین المللی بحران یکی از اتاق فکرهایی است که با رؤسای کشورها، وزیران و شخصیت‌های با نفوذ کشورهای دموکرات جهان مرتبط است. به گفته پیتر هارلینگ، بصره را میتوان آزمایشگاهی تصور کرد که همه اشتباهات سالهای اخیر و همچنین همه درس‌ها و راه حل‌هایی را که باید در سراسر عراق به کار بست در خود دارد. او میگوید نخستین درس این است که خشونت لایه‌های مختلف دارد و تنها نتیجه فرقه‌گرایی و تروریسم نیست. قتل‌های سیاسی هم هست و همچنین خونخواهی‌های مداوم میان گروه‌های اسلامگرا. مردمی که مورد تهدید قرار دارند مجبور می‌شوند خود را تحت حفاظت گروه‌های شبه نظامی قرار دهند و در نتیجه از آنها پشتیبانی هم بکنند. مسئولان محلی میگویند که تنها در 2 سال اخیر نزدیک به 5000 قتل در این شهر اتفاق افتاده است. درس دوم این است که در کشمکش‌های فعالان سیاسی و رهبران گروه‌های مسلح خشونت به وسیله عادی تبدیل شده است. و سرانجام درس آخر این است که حفظ ساختار سیاسی موجود راه حل این مسائل نیست و احزاب سیاسی را نباید طرف همکاری تلقی کرد، آنگونه که آمریکا و بریتانیا تاکنون کردند. هارلینگ میگوید رهبران ائتلاف بین المللی باید دریابند که احزاب سیاسی دولت عراق در حال ساختن دموکراسی نیستند. آنها بقایای آن را نیز از بین میبرند.
دولت بغداد که خود را دولت وحدت ملی معرفی می کند، برای حفظ این برچسب باید به مسئولیتایش عمل کند، کاری که از آغاز شورش ها تا کنون نکرده است. برای از بین بردن علل کلیدی خشونت ها کارهای اندکی صورت گرفته و به ویژه به خواست های مشروع عرب های سنی توجهی نشده است.
پیتر هارلینگ همچنین دخالت‌های غیر مستقیم همسایگان در کشمکش‌های عراق را یادآوری می‌کند. مصطفی الانی، مدیر مطالعات امنیت و تروریسم در مرکز پژوهشی خلیج فارس در دبی نیز با این تحلیل موافق است. او می‌گوید ایران می‌تواند در آرامسازی جنوب عراق نقش مهمی ایفا کند، ولی تهران علاقه‌ای به این کار ندارد.
ایرانی ها علاقه به ثبات جنوب عراق ندارند. سیاست ایران بازی کردن با همه این گروه های شبه نظامی است. آنها نمی توانند روی یک گروه انگشت بگذارند و تنها از آن پشتیبانی کنند.
به گفته مصطفی الانی برای تهران دشوار است پیش بینی کند که کدام یک از گروه های شیعه برنده می شود. در نتیجه جمهوری اسلامی به همه آنها آموزش می دهد و اسلحه می رساند. جمهوری اسلامی ایران رساندن اسلحه به شورشیان عراق را تکذیب می‌کند.
گزارش بود از آرمان مصطفی. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
از جمعه تا جمعه.
از جمعه تا جمعه ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
شنونده مجله شامگاهی هستی. شنوندگان عزیز، اگر می‌خواهید وارد وبسایت رادیو فردا شده و از آخرین رویدادها و خبرها مطلع شوید، امروز از فیلتر شکن روباز.com استفاده کنید. روباز با دبل او، تا بتوانید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com وارد شوید. و ما به گزارش دیگری از رویدادهای ایران، رویدادهای مربوط به ایران می‌پردازیم. در مذاکراتی که در روزهای اخیر بین مقام‌های اسرائیلی و اروپایی انجام گرفته، مسائل با پوزش گزارش دیگری می‌پردازیم. گزارشی که قرار بود پخش بشه به دلیل شرایط مشکلات فنی قابل پخش نیست. و اما گزارش دیگه مربوط میشه به وبسایت مستقل و ادبی ماه و هور، از یک هفته پیش در تاجیکستان آغاز به کار کرده. ایده اولیه راه اندازی چنین وبسایتی از یک سال پیش در ذهن سردبیر کنونی آن شکل گرفته بود. ایده‌ای برای پیوند میان شاعران و نویسندگان فارسیگوی ایرانی، تاجیک و افغان. علیرضا کرمانی، شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی این وبسایت که به دو زبان فارسی و سریلیک است، در گفتگو با مریم منظوری درباره شکل‌گیری وبسایت ماه و هور چنین میگوید.
من میدیدم که ایرانیان خارج از کشور توی این یکی دو سال گذشته ما کارهای خوب و درخشانی ازشون میبینیم، ولی این کارها تو داخل معرفی نمیشه. متقابلا اونها هم زیاد در جریان تحولات و پیشرفت‌های ادبی در داخل کشور نیستن. وضع نشر کتابم در ایران چندان خوب نیست. انگیزه اولیه این بود که یک کاری بشود کرد که ایرانیان داخل و کشور، مخصوصا شاعران و نویسندگان و دوستداران شعر و داستان فارسی، ارتباطشون با هم برقرار بشه و از هم بتونن بهره بگیرن. با آشنایی که من با افغانستان و تاجیکستان داشتم، این هم بود که ما اصلا تاجیک ها اولا یه مقدار دور افتادن از ایران و افغانستان چون خطشون متفاوت هست. و چه خوب هست که شاعران و نویسندگان تاجیک و افغان هم با ایرانیان داخل و خارج از کشور یه پیوندی بتوانند داشته باشند. تاجیک ها و افغان ها فارس، نوع فارسی که صحبت میکنند، میتواند به ما هم کمک بکنه که یه فارسی شادابتری داشته باشیم. ما هم جاهایی از نحو اونها و از زبان اونها استفاده کنیم. بعد با دوستان دیگری مشورت کردم، دیدم همه استقبال میکنند و میگن فکر خوبی هست. این پایه اولیه کار شد که خب من و سید علی صالحی و جمعی دیگر از دوستان در مرحله اول یک سایت را بندازیم که بشود حداقل در فضای مجازی این همنشینی رو جامعه عمل پوشونده.
چطور شد که این پروژه داره از کشور تاجیکستان اداره میشه؟
من با دوستان افغان هم مشورت داشتم، با دوستان تاجیک هم. اما اینکه چرا تاجیکستان، شاید یک دلیلش این بود که به لحاظ عاطفی من می‌دیدم که تاجیک‌ها به دلیل اینکه خطشون سریلیک هست یه مقدار دور افتادن و خب اگر سایت در اینجا افتتاح بشه اونها بیشتر در داخل جریان خواهم بود. یکی هم دلایل شخصی داشت. من راستش از کار ادبی یا روزنامه‌نگاری در داخل ایران به شدت خسته شده بودم، نیاز داشتم به محیط آرام‌تری. فکر می‌کنم که تاجیکستان محیط آرام‌تری است برای یه کار زیربنایی بنیادی که آدم بخواد شروع کنه.
آقای کرمانی، منابع مالی شما از چه جایی تامین میشه؟
منابع مالی سایت تا این مرحله خیلی سنگین نبوده و خود من و یکی دوتا از دوستان نزدیک خود من متقبل شدیم. ما از هیچ دولتی کمک نگرفتیم، اما چهرهای خوشنام ادبی و هنری و دوستان هنر اگر کمکی در آینده بخواهم بکنن ما من اینه.
آقای کرمانی، فکر میکنید در آینده با گسترش کارتون بتونید کارهای انتشارات انجام بدید یا برگزاری سمینارها، کنفرانس‌های ادبی با حضور شاعران و نویسندگان فارسی زبان از جاهای مختلف دنیا؟
بله، اصلا این سایت گام اول بود. ایده اصلی همان است که بتوانیم سالانه یا دو سالانه یه گرد همایی از شاعران و نویسندگان داخل قاره کشور خودمون داشته باشیم و همچنین افغان‌ها و تاجیک‌ها.
با در نظر گرفتن شرایط نشر و شرایطی که الان نویسندگان ایرانی در اون دارن به سر میبرن، کانون نویسندگان با مشکلات خیلی شدیدی مواجه هست، خیلی با سانسور شدید دارن مبارزه میکنن و بیانیه‌های مختلفی هم مدام صادر میشه در واکنش به فشارهایی که اعمال میشه بر اونها. کار شما به نوعی در موازات کار کانون نویسندگان ایران میتونه باشه؟ تداخل ایجاد نمیکنه کارهاتون در سیاست گذاری هاتون؟
نه، ما اصلا به هیچ عنوان همچین چیزی تا حالا به ذهن خود من هم نرسیده بود. نه، ما در واقع موازی کاری نمیبینیم با کانون نویسندگان و برای کانون نویسندگان هم بسیار احترام قائل هستیم. ما دوست داریم مکمل نهادهای مردمی مثل کانون باشیم. اما درباره نشر، فرمایش شما کاملا درست است. الان در ایران اوضاع نه چندان دلخواه بلکه بسیار گریه آوری وجود داره. خود من یکی از دلایلی که هیچگاه نخواستم در داخل ایران کتاب چاپ کنم، من روبرو نشدن با همین قضیه بود. از کتاب شعر خودم رو هم حتما در خارج از ایران، در افغانستان یا تاجیکستان چاپ خواهم کرد.
علیرضا کرمانی، شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی، در مورد وبسایت مستقل و ادبی ماه و هور با رادیو فردا گفتگو می‌کرد و نوبت رسیده است به خبرهای ورزشی که از فریبرز غریب می‌شنویم.
دنیای ورزش.
در 27مین دوره رقابت‌های قهرمانی دوچرخه سواری آسیا، تیم دوچرخه سواری جوانان ایران امروز صاحب یک مدال طلا شد. به گزارش خبرگزاری مت، در دومین روز این مسابقات از امروز سه‌شنبه، تیم 4 نفری جوانان ایران در رشته 4 کیلومتر تعقیبی تیمی به مدال طلا دست یافت. این تیم به همراه بهنام خسرو شاهی، حامد جنت، ابوالفضل گیلانی پور و محمد سلطانی در دیدار فینال با ثبت رکورد 4 دقیقه و 31 ثانیه با غلبه بر حریف اصلیش کره جنوبی صاحب مدال خوشرنگ طلا شد. امروز همچنین در رده سنی بزرگسالان و در همین رشته 4 کیلومتر تعقیبی تیمی، تیم ایران با قبول شکست از کره جنوبی مدال نقره گرفت. 27مین دوره رقابت‌های قهرمانی دوچرخه سواری آسیا در شهر بانکوک پایتخت تایلند تا روز 19 شهریور ماه ادامه دارد. در مرحله 1/8 نهایی مسابقات تنیس آزاد آمریکا در نیویورک بامداد سه‌شنبه به وقت ایران، روژه فدرر از سوئیس و مرد اول تنیس جهان با پیروزی 3-1 بر فلیسیانو لوپز از اسپانیا به دور 1/4 پایانی صعود کرد. در دیدارهای مهم دیگر مرحله 1/8، نیکولای داویدنکو از روسیه در 3 ست پی در پی هیون لی از کره جنوبی را شکست داد و در یک ماراتون تنیس 3 ساعت و 17 دقیقه‌ای تامی هاس آلمانی با نتیجه 3-2 از صد جیمز بلیک آمریکایی گذشت. در فوتبال اروپا، الیساندرو دل پیرو، مهاجم ملی پوش تیم یوونتوس ایتالیا، به دلیل تلاش‌های موفقش برای بازگرداندن یوونتوس به مسابقات سری آ باشگاه‌ها، جایزه پاتلایی سال 2007 را به خود اختصاص داد. به گزارش سایت اینترنتی گل، جایزه پاتلایی در 5 سال گذشته از سوی باشگاه جهانی قهرمانان واقع در موناکوی فرانسه به بازیکنان بالای 29 سال اهدا می شود. در این انتخاب بعد از دلپیروی ایتالیایی روبرتو کارلوس برزیلی و دیوید بکام انگلیسی به دلیل کمک به تیم رئال مادرید برای کسب عنوان قهرمانی فصل پیش لالیگا به ترتیب دوم و سوم شدند. و تیم ملی والیبال ایران پیش از ظهر امروز در مرحله دوم مسابقات قهرمانی والیبال آسیا در 3 گیم متوالی مغلوب تیم ژاپن شد. به گزارش خبرگزاری مهر این نتیجه در حالی رقم خورد که ژاپنی‌ها قدرت چندانی نداشتند، اما بازیکنان تیم والیبال ایران به دلیل عدم انسجام تیمی و ضعف در دفاع نتوانستند پیروزی را از آن خود کنند. طبق این گزارش در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در شهر جاکارتا در اندونزی، تیم ملی والیبال ایران فردا در 3 بازی خود در مرحله 1/4 نهایی به مصاف تیم استرالیا می رود. ولی برز قریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را می‌بندیم و به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار می‌گوییم، اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها.